اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان امروز بر سفر مقامات روسی به وزیرستان انتقاد کرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که کابل از سفر هیئت روسی به رهبری معاون لویدرستیز اردوی روسیه و پاکستان و به خصوص به میرانشای وزیرستان اطلاع دارد، اما حمایت روسیه از طالبان به نفع مسکو نخواهد بود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که روسیه، ایران و هر همسایه دیگر افغانستان باید به حکومت مشروع افغانستان کمک کند، نه به جناح‌های دیگر. دانالا راباکار، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید که مذاکرات صلح با گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار غیر مؤثر خواهد بود. او در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا، طالبان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار را گروه‌های بنیادگرای افراطی خواند و گفت که این گروه‌ها مذاکرات صلح را ضعف حکومت افغانستان می‌پندارند.
No. They don't fascists don't understand peace talks.
نه، بنیادگرایان صلح را درک نمی کنند. آنان مذاکرات صلح را من حیث ضعف تلقی می کنند. طالبان و گلبدین حکمتیار بدترین نوع بنیادگرایان اسلامی هستند که وجود دارند. باید با آنان با زور و قدرت صورت گیرد. این به معنای آن نیست که اردوی ایالات متحده باید این کار را انجام دهد، بلکه مردم افغانستان شجاع هستند و میدانند چطور بجنگند و ما باید با آنان کار کنیم، طوری که بعد از 11 سپتامبر کردیم تا مطمئن گردیم که طالبان باز نگردند و قاتلین مانند اسامه بن لادن و یا دیگران یا گلبدین حکمتیار و امثال وی با موافقه های مانند تشریک قدرت روی کار نیایند. تشریک قدرت با این کتله به معنای آن است که آدم های خوب در آخر کشته خواهند شد.
صدای آمریکا برای دریافت واکنش از ارگ ریاست جمهوری افغانستان روی این نظریات با مقامات در تماس شد، ولی ارگ آن را نظریات یک عضو کنگره آمریکا خواند و به آن ابراز نظر نکرد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در مورد وضعیت افغانستان و اوکراین صحبت کرد. در یک بیانیه قصر سفید آمده است که رهبران دو کشور روی همکاری و هماهنگی نزدیک در مورد رسیدگی به وضعیت در افغانستان و اوکراین تعهد سپردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که حکومت بشار الاسد با حمله کیمیایی بر غیر نظامیان خط سرخ را عبور کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
آقای ترامپ افزود که این حمله نگرش او در مورد سوریه و سرنوشت بشار الاسد را عوض کرده است. مقام‌های آمریکایی ادعای روسیه مبنی بر دست داشتن شورشیان سوری در حمله کیمیایی را رد کردند. در همین حال، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت ملل متحد فرستادند که در آن حمله کیمیایی بر منطقه خان شیخون سوریه محکوم شده است. روسیه پیشنویس این قطعنامه را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که این پیشنویس بر اساس معلومات جعلی ترتیب شده است و در صورت عدم مشورت با روسیه، مسکو آن را ویتو خواهد کرد.
در همین حال، حکومت سوریه میگوید که هر گونه تحقیقات بین المللی در مورد حمله کیمیایی بر غیر نظامیان در منطقه خان شیخون آن کشور نباید سیاسی ساخته شود. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، امروز با بیان این مطلب افزود که هر گونه تیم تحقیقاتی باید در دمشق ایجاد گردد، نه در ترکیه. او افزود که سوریه از سایر تحقیقات بین المللی در گذشته تجربه خوبی ندارد. وزیر خارجه سوریه افزود که روسیه متحد حکومت بشار الاسد ایجاد یک کمیسیون غیر سیاسی تحقیقاتی را در مورد حمله کیمیایی اخیر در سوریه پیشنهاد کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه داعش 33 نفر را صبح روز چهارشنبه در یک منطقه روستایی در شرق دیر الزور اعدام کرده است. این نخستین اعدام دست جمعی توسط جنگجویان داعش در سال جاری میلادی در سوریه میباشد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه افزود که تا حال واضح نیست که افراد کشته شده جنگجویان وابسته به یکی از طرفهای متخاصم در جنگ سوریه بودند و یا غیر نظامیان. کردهای عراق در نظر دارند تا امسال همه پرسی را در مورد کسب استقلال از عراق برگزار کنند. جزئیات بیشتر را محمد هاشم بیبزاده تقدیم می کند.
یک مقام کردهای عراقی گفته است که این همه‌پرسی پس از شکست دادن داعش برگزار خواهد شد و هدف آن به دست آوردن بهترین توافق برای حق خودمختاری منطقه کردستان عراق است. کردهای عراق همین کنون کنترل منطقه خودمختار کردستان را به دست دارند. هوشیار زیباری یک مقام ارشد حزب دموکراتیک کردستان گفته است که انتظار می رود رای دهندگان در این همه پرسی به استقلال کردستان رای بدهند. اما این رای به معنی اعلام استقلال کردستان عراق نخواهد بود. برگزاری این همه پرسی پس از شکست دادن داعش در عراق پرسش هایی را در مورد سرنوشت یک پارچگی آن کشور ایجاد کرده است.
و قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در تفریحگاه آقای ترامپ در ایالت فلوریدا ملاقات کند. انتظار می رود رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان روی تجارت و مسئله کوریای شمالی بحث کنند. رئیس جمهور ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود از سیاست‌های تجارتی چین شدیداً انتقاد می‌کرد. او هفته گذشته در توییت نوشت که ملاقاتش با رئیس جمهور چین یک ملاقات دشوار خواهد بود. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و یک بار دیگر با ارائه برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا در خدمت شما قرار داریم. این برنامه پس از این پنجشنبه شبها همین ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا به گونه زنده نشر میشه و شما هم میتونن به 001-202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و در مورد خود برنامه که در برنامه است شما سوالاتتان با دکتر برنامه در تماس بگذارن. شنونده های عزیز، در برنامه امشب خواستیم که روی حمله های قلبی صحبت بکنیم. حملات قلبی از جمله بیماری های سیستم قلبی وایی است که به خاطر عدم رسیدگی و عدم توجه بیشتر بیماران به اعراض و علائم ابتدایی از او از نظر پنهان میمانه و نتایج مرگبار را در پی می داشته باشه. مهمان برنامه ما دکتر صاحب سید ابراهیم حیدر سعید، متخصص بیماری های قلب در سویدن است که با وجود مصروفیت های زیادشان دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه امروی ما حضور به هم رساندن. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدن، تشکر از اینکه وقتتان دادن.
عرض سلام و احترام خدمت شما مشرف عزیز و خدمت همه شنوندگان برنامه شما. خواهش میکنم، من در خدمت شما.
ما هم شنونده های عزیز، بسیار دیر وقت بود صدای دکتر صاحب ابراهیم هم شنیدم و خوشحال هستم که در برنامه با ما هستن. دکتر صاحب ابراهیم، بر شنونده ها اگر تو را آغاز بکنیم که حمله قلبی چیست و چه زمانه رخ میده؟
حمله قلبی چیزی که ما به نام حمله قلبی میشناسیم و زبان طبی را میوکاردال انفارکشن میگن یا انفارکت عضله قلب، چیزی که واقع میشه در اثر بندش و یا تنگی رگای قلب جریان خون و رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به عضله قلبی مختل میشه و یا قطع میشه و در نتیجه همین مختل شدن جریان خون و یا قطع شدنش همون ناحیه عضله قلب در حقیقت حجراتش تخریب میشه یا میمیره و اینمی تخریب شدن حجرات عضله قلبی رو ما به نام حمله قلبی میشناسیم که به زبان طبی میوکاردال انفکشن میگیم.
بیشتر کدام افراد و کدام سنین به این بیماری میتونن که مصاب شون یا ای که سن و سال در میان نیست؟
در قسمت فاکتورهای ریسک یا عوامل خطر مصاب شدن به امراض قلبی وایی، مخصوصا امراض اسکمیک قلبی، سن نقش داره. یکی از عوامل خطر سن و سال، با بالا رفتن سن و سال مخصوصا در نزد جنس مذکر احتمال مبتلا شدن به امراض اسکمیک قلبی و دچار شدن به عملات قلبی بالا میره، مثلا سن بالاتر از 60 سال در نزد مردا و سن یأسگی یا بعد از اینکه عادت ماهوار قطع میشه در نزد خانم.
بله. شنونده های عزیز، شما هم اگر سوال در رابطه با بیماری های قلبی داشته باشین، میتونن که سوالاتتان با دکتر سیب ابراهیم سعید در میان بگذارین. تعداد از شنونده های ما علاقمندی نشان دادن و سوالات خود از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک ساختن. ما هم تلاش خود در لابلای برنامه تلاش خود کردیم که به سوالات از اونا در عصری وقت پاسخ بدیم. دکتر سیب ابراهیم، نخستین اعراض و علائمی که به یک حمله قلبی منتهی میشه چی است و چه زمانی یک نفر فکر باید متوجه شود که احتمال داره که آنچی را که متحمل شده یا تحمل میکنه به یک حمله قلبی میانجامه؟
بله، اعراض و علائم حملات قلبی در صورتی که به شکل حاد دفعتاً شخص دچار حمله قلبی شود، دردای صدری یا دردای قفس سینه است. مریض اکثرا احساس ناراحتی میکنه در ناحیه قفس صدری خود و این ناراحتی میتونه از یک احساس ناراحتی مبهم گرفته تا دردای صدری تا احساس فشار یا تنگی نفس فرق میکنه. مریضایی را به اشکال مختلف توصیف میکنن، از افراد مختلف فرق میکنن.
بله.
این درد یا ناراحتی میتونن از ناحیه قفس صدری به طرف بازوی چپ، دست چپ، به طرف بالا، به طرف گلو، علاشه ها و یا بعضا به طرف پشت بین بلک های شانه سرایت بکنن. مریض یک احساس دلبدی و بعضا استفراغ میداشته باشن. یکی از اعراض علائم مهمه که در همراهی با دردهای قفس صدری با وجود میاد تعرق سرد است. مریض خود وجود سرد است ولی عرق میکنه و خود عملات قلبی بعضا میتونه به شکل یک به زبان طبی ما اوزایمای ریوی میگیم یا عدم کفایی قلبی تبارز بکنه. مریض در صورت تنفس پیدا میکنه، تنفس نمیتونه. بعضا تپش های قلبی با وجود میاد که خودش یک نوع از حرکات غیر نرمال نبض است که اکثرا توهم می باشه با عملات قلبی و بعض اوقات همی آریتمی های قلبی یا نبض غیر نرمال قلبی می تانه و استادگی قلب یا ایست قلبی دچار حاد در نزد مریض منجر شد.
دکتر ابراهیم، بیشتر اوقات دیده شده بعضی ها یک درد شدید در ناحیه سینه خود احساس میکنن. خب نظر به معلوماتی که دارن از یایی که خواندن، یایی که شنیدن، یایی که دکتر قبلا برشان گفته، اینا میرن پیش دکتر و دکتر برشان میگه که یک حمله قلبی بوده و گذشته. در تعریف ابتدایی که از شما شنیدیم، حملات قلبی رو شما گفتن که یک اسکیمی یا امو نرسیدن مقدار کافی خون و اکسیژن به یک بخش از عضله قلب است که باعث مرگ یا مرگ از امو بخش از عضله قلبی یا اسکیمی میشه و بالاخره حمله یا درد شدید قلبی را بار میره. آیا اینطور عملات گذرا هم میباشه که حمله قلبی آمده باشه و پس گذر کرده باشه، یعنی به صورت کل همچون یک تاثیر کشنده یا مرگاور را بالای عضله قلب به جا نگذاشته باشه؟
بله بله، عملات قلبی میتونه گذرا باشه و معمولا عملات قلبی گذرا هم هستن. اگه اجازه بدین من همی سیر اعراض علائم که منجر به حمله قلبی میشه اگر اندازه برای دوستا تشریح بتون.
بسیار خوب است.
اساسا عامل اصلی با وجود آمدن حملات قلبی سختی شرائین است که به نام تصلب شرائین به عربی میگن و به لاتینی را اتیروسکلروز میگن. چیزی که واقع میشه در حقیقت چربی در جدار شرائین و عروق و رگها جمع میشه و به تدریج باعث سختی رگا میشه و بالاخره سبب با وجود آمدن تنگی و بندش رگا میشه. در قدم اول وقتی یک مریض دچار از این تغییرات در رگهای قلبی یا در شرایین کلی خود میشه، اینا ساینای اولش ایست که مریض احساس میکنه که یک خستگی پذیری زودرس داره، به این مانا که یک فردی که سابق میتونست مثلا 10 کیلومتر پیاده روی بکنه،
بله،
دو سه هفته آخر نمیتونه 2 کیلومتر پیاده بره، احساس خستگی میکنه بدون از اینکه کدام دلیل واضح برای داشته باشه. بر علاوه بیمار احساس میکنه یا شخصی که مصاب از این تکلیف شده وقتی در یک سربالایی را میره یا در یک زینه بالا میشه، احساس ناراحتی در قفس سینه‌اش پیدا میشه و وقتی استراحت میکنه این دوباره رفع میشه. ما شما و دوستان هم میفهمیم که وقتی ما فعالیت فیزیکی میکنیم ضرورت اکسیژن و خون در تمام گروه عضلات بالا میره، من جمله در عضله قلبی، و امی احساس ناراحتی که در تف سینه با وجود میاد در حقیقت یک سیگنال است از طرف عضله قلبی که بر ما خون کافی و اکسیژن کافی نمیره. حال اگر امی کمبود خون یا مختل شدن جریان خون و اکسیژن در عضله قلبی دوامدار شود، امی ناحیه عضله قسم قبل هم گفتیم دچار تخریب میشه، حجرات قلبی تخریب میشن، میمیرن و این نمیره عملی قلبی میگن یا میوکاردال انفرکشن. این حال این مربوط از این میشه که بندش در کدام رگ بوده، ساحه خود انفرکت به چی اندازه یا ساحه که تخریب شده چقدر وسعت داره، آیا یک ناحیه کوچک است یک ساحه وسیع، و مهمتر از همه که چقدر زودتر بر مریض کمک های طبی صورت گرفتن، تداوی صورت گرفتن. اگر ناحیه انفرکت یا ناحیه تخریب شده یا معروض به کمبود اکسیژن و خون کوچک باشه، مریض به موقع مراجعه بکنه و به موقع تداویش و به شکل درستش یک عملی قلبی میتونه گذرها باشه و بدون بعض اوقات حتی کنترل های بعدی نشان میده که عضله قلبی در اولتراساوند قلبی حتی ساحه صدمه هم ندیده، ولی به شکل که فعالیتش مختلف شده باشه البته. ولی اگر مریض با اعراض علائمی که عملی قلبی داره مدت زیاد در خانه میمونه، به دکتر مراجعه نمیکنه، تداوی به موقع صورت نمیگیره، با هر دقیقه و با هر ثانیه همی ساحه که معروض به کمبود خون و اکسیژن است ساحه تخریبش وسیع‌تر شده میره. و هر قدر ساحه بزرگتر باشه و نمقدر خطر مثلا عدم کفای قلب، اریتمیای قلبی، ایست قلبی بالا میره، و در مجموع عملی قلبی چی کوچک باشه چی بزرگ باشه یک حادثه بسیار جدی است که منجر به مرگ میشود. ولی اگر به موقع شوه و خرد باشه و درست تداوی شوه میتونه یک حمله گذرا باشه.
بسیار خوب است. تعداد از خوانده های صفحه فیسبوک ما هم سوالات را از شما پرسان کردن. یک خواننده صفحه فیسبوک ما نام داره به نام عبدالباسط حمید، اینا گفتن که آیا امکان ارثی بودن حملات قلبی هم وجود داره یا نه، یکی، و دوم از این که اشخاصی که مبتلا به حملات قلبی هستن تا چه وقت باید ادویه استفاده بکنن، و چرا در حالت زکام هم از درد سینه یا قفسه سینه خود اینا رنج میبرن؟
قدر جان اگه سوال سه جز داشت
بیان یک جز از پشتان پرسان میکنم. خب اول از این که آیا ارسی هست یا نه؟
نه، از سه جز سوال جواب میگیم، ولی اگر ما فراموش کده میشه یک خاطر نشان کنیم.
خواه
سوال
دوست باش ادمن از پیش من سوال بی جواب نمونه، خاطر تانجم باشه دکتر. اوکی جانم، اوتر نگوین دکتر سه ببرایم، اوتر نگوین که باز علامات پیری هویدا میشه، نه دکتر سه ببرایم. دکتر سه باز خواد فهمیدن که خدا ناخته دکتر سه ببرایم سنشان زیاد شده، ما رو خیر از کسایی که مشناسن دار.
هنوز نیست
مشتایم جانم. بله
در مجموع
بله
کسایی که میتونن با یا خطرشان بیشتر است که دچار امراض قلبی شون، به صورت کلی ما بر دوستا بگویم کسایی که مثلا سن بالا دارن، مثلا بالای 60 سال، جنس مذکر، قبلا هم گفتیم مردا بیشتر به این امراض قلبی واهی دچار میشن، کسایی که از مرض شکر رنج میبرن، مخصوصا کسایی که دخانیات مصرف میکنن، کسایی که مثلا چربی خون بالا دارن، و یکی از عوامل خطر قسمی که این دوست ما سوال کرده این ارثیت است. عملات قلبی و امراض ایسکمیک قلبی با فامیلا به صورت ژنتیک اینا یک زمینه مساعد برای مبتلا شدن به بیماری دارن، و از جمله سه عامل یا سه فاکتور خطری که غیر قابل تعدیل است، یعنی فرد یا سیستم بهداشتی نمیتونه در اون مداخله بکنه به شکل چشمگیر، این همی سه چیز است. یکی استنسال است، چون همه ما شما به مرور زمان قسمی که پیشتر گفتین همه ما پیر میشیم مشرف جان، و جنس مرد است، مثلا وقتم مرد است، این موضوع هم امراض چیست که امراض ایسکمیک قلبی در نزد اینا بیشتر میباشن، و این که مثلا خانواده خدا آدم نمیتونه پدر مادر خود انتخاب کنه، خود یک خانواده تولد میشه و این ارثیت هم میتونه با خود حمل بکنه.
بله
جز دیگه سوال دوست ما
دومه یک بود که چرا کسایی که آیا کسایی که به حملات قلبی مصابستن یا یک بار حمله قلبی را گذشتاندن باید تا چه وقت از دوا استفاده بکنه؟
مریضایی که حمله قلبی را سپری میکنن در مجموع اگر خلاصه بکنیم خود همی امراض ایسکمیک قلبی یک مرض مزمن است، مرض قابل تداوی نیست. اکثر ما برای مریضا بسیار واضح خاطر نشان میکنم که همی سوی تفاهم رخ نده و دوستان بفهمن وقتی آدم دوچار اتیروسکل رو یا همی سختی شراین یا بندش شراین شراین کلیدی یا شراین قلب خود شد، این بیماری مثلا مثل این نیست که آدم سینه و بغل باشه بره تداوی شوه بعدش خوب شد. یک بیماری مزمن است و این بیماری را تا شخص زنده است با خود داره. یعنی یک بیماری نیست که ایره به صورت مکمل تداوی کنی و از بین بره، از شرش بیغم شویم. این بیماری را ما با خود داریم. چی کارا ضرور است بخاطر اینکه بیماری را ما بتانیم زیر کنترل داشته باشیم؟ به این قسمت وقایع ثانوی یا به زبان طبی سکندر پریونشن که میگن اینمی بخش است که باید ما مریض از تکرار حملات قلبی یا دچار شدن به اعراض و علائمی که مریض تکلیف میتد و باره مصاب آنجینا شود یا خناق صدری شود، به این قسمت ما اینا را وقایه کنیم که اعراض علائم پیدا نکنن و حملات جدید قلبی به وجود نبرد. به این قسمت دو چیز بسیار زیاد مهم است. اول تغییرات لایف استایل. مثلا مریض باید از موضوعاتی که خطر ابتلا به حملات جدید قلبی را زیاد میکنه اجتناب بکنه. اما خود طرز زندگی خود به شکل صحیح و سالم پیش ببره. و در بخش دوم دواهایی را که برای مریض از طرف دکتر توصیه میشه به صورت دوامدار بگیره. اگر مریض حالتش خوب است یا مثلا احساس بهبودی میکنه و خود راحت‌تر احساس میکنه، به خاطر همیست که دوای خود میگیره. اگر دوای خود قطع بکنه دوباره احتمال به وجود آمدن امراض قلبی وجود
میداشته باشه. بسیار خوب. خب سوال شنونده دیگه ما را میخواهیم امروزتان در میان بگذارم. اویسته که نامش هست عمران راشدی، گفته که من 31 سال هستم، از طرف شب وقتی که میخوابم بعد از 20 دقیقه الا نیم ساعت از خواب تکان میخورم و بیدار میشم، قلبم تپشش بسیار زیاد میباشه، نمیفهمم که مشکل در چی است. آیا این را یک مشکل قلبی عنوان میشه دکتر سبیایی؟ که نه،
بله ما برای عمران جان عرض بکنم که خود تپش قلبی یک ساین است، یک سیمتوم است و این از باعث عوامل مختلف میتونه با وجود بیاد. مثلا از باعث استرس میتونه آدم احساس تکان قلبی بکنه، از باعث فاکتورها اختلالات خواب میتونه تا یک حالت با وجود بیاد که آدم تشویش داشته باشه میتونه دچار تکان قلبی شوه، یا مثلا مصرف زیاد کافی، اگر خدای نخواسته دوست ما به سیگرت عادت داشته باشه، این مسائل میتونه تکان قلبی را با وجود بیاره. اختلالات در خود هورمونای تایروید میتونه مثلا تکان قلبی را با وجود بیاره. بسیار زیاد مشکل است که بدون معاینات و بدون کدام تحقیق درست آدم برای مریض بگه که تو، یا برای شخص بگه که تو کدام بیماری قلبی داری یا نداری. چیزی که آدم میتونه، به دکتر خانگی خود یا به یکی از دکترهای قلبی مراجعه بکنم. یک سیستم وجود داره به نام هولتر مانیتور میگن.
بله.
یا یک ای سی جی 24 ساعت هست که به شکل یک تیپه که بسیار خرد مریض با خود میداشته باشه و او رو نصب میکنن. مریض در 24 ساعت یا 48 ساعت با یمی ای سی جی که گراف قلب میگیره به صورت دوامدار
بله.
حرکت میکنه، نرمال زندگی میکنه، میخوابه، وقتی که احساس تکان قلب میکنه مثلا موره که یک ساعت چه یادداشت میکنه، بعد از اون 24 ساعت یا 48 ساعت میره برای دکتر خود دوباره میته. او دکتر هم مثلا گراف قلب میبینه و ساعتایی که مریض احساس ناراحتی یا تپش قلب کرده میتونه با گراف قلب ثابت ببینه. احیانا اگر کدام اریتمی قلبی باشه یا نبض غیر نرمال قلبی باشه خب تشخیص میشه و اگر قسم باشه که مریض احساس تپش قلبی کرده ولی گراف قلب کاملا نرمال است، در او صورت میتونه که تنها یک سوبژکتیو، یک احساس پیش مریض باشه، در حالی که ما نمیتونیم او را به صورت بروی گراف قلب نشان بدیم. در او صورت شاید
عوامل مشکل قلبی نباشه.
روحی و روانی.
بسیار خوب. دکتر سیب، برای شنونده ها بین اطور یک برشان بگویم که اگر طور مثال کسی ببینه یکی از افراد که دفتن سرش یک حمله قلبی می آید و بغل سینه خود مکم می گیره و بندازه می شه که از حرکت می مونه و جا به جا مفته در روی زمین، تا زمانی که پیش دکتر می بره، خب اگر موتر باشه و زود برسانه که خوب، در غیر اگر یک فاصله باشه، آیا اطور اقدامات پیشگیرانی وجود داره که بتونه برای تداوم حیات از این مریض کمک بکنه تا زمانی که پیش دکتر برسه؟
اگر مریض که دچار حمله قلبی میشه، مصاب ایست قلبی شوه، مثلا در زمین بفته و قلبش استاد شوه، در اون صورت همین مساج قلبی است که تقریبا در خوب از کشورهای مرفع و در کشورهای صنعتی من جمله قسمی که ما میبینیم در سویدن، تقریبا برای تمام کسایی که در محل کار یا در درس میخوانن، برای اینا همین مساج قلبی که بر مریض کمک های اولی در انگام ایست قلبی که چقسم مریض کمک بکنه یاد داده میشه. این کار آدم میتونه که آدم مساج قلبی را آغاز بکنه، امبولانس زنگ بزنه، وقتی امبولانس آمد اونا از طریق امو وسایلی که با خود دارن، مثلا دفیبریلاتور، نظر به اینکه چی ریتم قلبی داره مریض شاک قلبی میده، ولی مهمترین گپی است که باید مریض به شفاخانه به اخری وقت و به زودترین فرصت برسه. عامل اصلی از این که مثلا مریض دچار حمله قلبی شده و ایست قلبی شده، بندش رگ قلب است و هرچی زودتر باید این بندش رفع شود. در غیر از او پروگنوز یا موانزار مرض
وخیم. و اگر احیانا ای یک درد شدید باشه و به ایست قلبی نینجامیده باشه، آیا تر کدام کاری هست که بتونه مریض کمک بکنن تا ای که پیش دکتر برسن؟ مثلا اگر خون ریزی باشه، خب میگن یک دو بلس بالاتر جای خون ریزی را بسته بکنن، آیا برای حملات قلبی هم تر کدام تدبیری هست که کمک صورت بگیره؟
اگر حملات شدید آنجینا یا مثلا خناق صدری پیش مریض به وجود میه و مریض از لحاظ سابقه بیماری خود مثلا آنجینا یا همین خناق صدری داشته باشه، در اون صورت مریض مثلا کمک میکنن همون نایتروگلیسرین یا ادویه که دارن زیر زبان گرفته میشه، هم به شکل تابلت وجود دارن، به شکل اسپری. مریض در یک موقعیت قرار بدن کمکش کنن که دوای خود بگیره و همزمان برای امبولانس زنگ بزنن که مریضه به
شفاخانه انتقال بده. بسیار خوب، بسیار خوب. دکتر سیب ابراهیم، صحبت خیلی زیاد است، متاسفانه که وقت ما خیلی کم. توصیه شما به عنوان یک دکتر قلب برای شنونده ها چی است؟ چی بکنن تا ای که به بیماری های قلبی به ویژه حملات قلبی مصاب نشن؟
توصیه ما برای دوستا در مجموع، یک طرز زندگی سالم داشته باشن. متاسفانه در بین ما افغانا، دوستایی که میشنون، لایف استایل ما اونقدر سالم نیست. از لحاظ ورزش، فعالیت فیزیکی، یک زندگی کم تحرک داریم و همین خود کم تحرکی خودش یکی از عوامل عمده مبتلا شدن به امراض قلبی وایید. دوستا به صورت منظم ورزش بکنن، فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن، اگر زیادتر نمیتونن حداقل روز نیم ساعت یک پیاده‌روی سریع بکنن. فعالیت فیزیکی وی به یک شکل پریودیک نباشه که تنها مثلا یک ماه بکنیم هوا خوبتر بود هوا خرابتر قطعش کنیم، میره با یک دیسپلین انجام بدیم در طول سال به صورت منظم فعالیت فیزیکی داشته باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب.
و دوم، در قسمت مواد غذایی که میگیریم، به قسمت توجه بکنیم رژیم غذایی ما زیاد حاوی مواد چربی، مواد شیرینی یا مواد نشایستهی، نوشابه‌های گازدار، چیزایی که هم مقدار زیاد نمک، چیزی که هم وزن بالا میبره، هم فشار خون بالا میبره، هم باعث افزایش وزن تراکی میشه، که تمام از اینا در مبتلا شدن به امراض قلبی وایی، مخصوصا امراض اسکمیک قلبی، بسیار نقش بارز دارن.
بله، تشکر دکتر سیب سید ابراهیم حیدر سعید، متخصص امراض قلب در سویدن، از اینکه وقتتان دادن در برنامه. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم شما را زحمت خود دادیم. شنونده های عزیز، ای بود برنامه امشب سیهی رادیو آشنا، خدمت شما تقدیم شد. امیدوار هستیم که یک زندگی و روال سالم حیات همه ما در پیش بگیریم تا اینکه به بیماری های قلبی و سایر بیماری هایی که به خرابی حیات می انجامه دوچار نشیم. با برنامه رادیو آشنا باشین. نشرات رادیو آشنا تا هنوز ادامه دارد.